اولین نفر حاجی صدوباره بوده علی الظاهر. بله والا علی الظاهر که نه، چون بعض از اقسام اینها رو صدرا پیشنهاد کرده و حداقل یک قسمش رو صدرا فرموده و قبل از صدرا هم کسی این مطالب رو اینطوری، یعنی این قسم رو نگفته بود. بعد از صدرا که این اقسام تکمیل شد، حاجی صدوباره هم یه هنرمندی به خرج داد و اینها رو در چارچوب صدرا تقسیم آورد که مطلب حزبش راحت سر باشه. علامه تأکید میکنن که اینها استقرایی ان، اگرچه حاجی لسان به صبر و تقسیم آورده. از همینجا هم یه سوال منطقی به وجود میاد، پس اینطور نیست که هر جا که صبر و تقسیم است حتما اونجا برهان و حصری وجود داشته باشه. حصر اثباتی داریم نه حصر ثبوتی. یعنی برهان اونجا که تو منطق میگفتیم صبر و تقسیم دیگه دلیل نمیخواد، خودش برهانیه. حالا انکشفه که به یه معنا بله، به یه معنا خیر، به یه معنا بله صبر و تقسیم برهانیه، به این معنا که بخاطر اینکه دوران بین النقیزه اینه یا مافی حکم النقیزه اینه، همه عالم تحت یکی از اطراف قرار میگیره، لذا قسم ثالثی در عرض اون اطراف وجود نداره. به این معنا بله، لکن به این معنا که دیگه حالا اقسام دیگری در بعضی از اقسام نمیشه تشخیص داده بشه، نه ایتیکش نه، دیرشاخهای بیشتری پیدا کنه، این تقسیمات ادامه پیدا بکنه. که وجه این که این تقسیمات ادامه پیدا کنه اینه که آدم بره استقرا کنه، یعنی بره مواد علمی یا بیان یا مبینه به استدلال پیدا بکنه برای وجود اقسام دیگر در تحت بعضی از اقسام. یعنی این رو باید عنایت کرد، این خودش نشون میده از اصدق و شاهد همین وقتیه که الان داریم میخونیم. یعنی این شأن نزول خوبیه که آدم به این معنای منطقی و لطیف یه دقتی رو داشته باشه. خب نه بالجملت انحصارش، چون دوران بین النقیزه اینه یا ما فی حکم النقیزه اینه، اما تو عرض خود اون اقسام بالجمله اون نه، اون دلیل نداری، اون برای هم موجب جزئیه، هر چقدر دلیل پیدا کردیم میریم جلو، خود این کاشف جدی ما. پس معلوم شد اون منطقی اینم که میخواستن بگن صرف تقسیم برهانیه، میخواستن بگن که همه عالم تحت اطراف احد، تحت احد اطراف قرار میگیره، نه اینکه دیگه حالا تقسیم دیگری وجود نداره یا هرچه. خب حالا بریم مثلا اقسام رو میگم، اون لسان صبر تقسیم زیاد مهم نیست، اون وجه ضبطه، حالا میخونیمش انشاءالله با هم دیگه، لیکن میخوام اول خود اقسام تعقل بشه منطقی. خب اولین قسمی که از فاعل دیدن، فاعل به طبع. نکته بعدی رو هم عرض کنم، ملاک تقسیم این اقسام، یا به تعبیر دقیق‌تر بگم حالا تقسیم ملاحادی هم اگر نباشه، اگر تقسیم ملاحادی هم مطرح نشه که تقسیمه، یکی از ملاکات اصلی که تشخیص این اقسام حول او دور میزنه، مسئله عالم بودن به فعل از جانب فاعل یا عالم نبودن به فعل. یعنی ملاک تقسیم ما یا ملاک تشخیص این مصادیق اقسام علت، مسئله علم فاعل به فعل یا عدم علم فاعل به فعل رو این چارچوب دور میزنه، رو این چارچوب. حالا در بعضی جا مسئله ملائمت با طبع یا به تعبیر معنوس‌تر به ذهن شما قدرت فاعل، قدرتی که از ملائمت با طبع سر میزنه، فاعل بدون قدرت خونه میتونه فعل رو محقق کنه، لکن این قدرت یه بار از جایی من قبل جوهره شخصیت وقتی که خودش ملائمت با طبعش داشته باشه، یه بار از جایی من قبل غیره وقتی یک غیری این طبع را مقهور خودش کنه و وادار کنه که این فعل از اون طبع و از اون طبع که میگه میگه اون جوهر، از اون جوهر سر بزنه. من اصلا قدرت گفتم معنوس داره، چون تو اصول زیاد با کلمه قدرت کار کردیده. اون پس اولا مسئله این و ثانیا مسئله ملائمت با طبع.
اگر نفس اون باشه، این ظاهرا طبعش نباشه دیگه
قدرت داره، خود قدرت که سر نمیزنه. پس منظور چیه میگیم قدرت ملاکه؟ یعنی این الجائی من قبل الغیره، یعنی این مفعول یک غیری واقع شده که فعل اون غیر بر ای وارد شده و از جانب او کسب اقتدار شده برای ای که این فعل بعدی از این سر بزنه،
از خودش سر
زده. خب حالا اما حد بسید اصلی مسئله علم، باز تأکید میکنم. خب حالا ببینیم، اولین قسم رو فهموندن فاعل به تبع، اسمش معلومه، فاعل است به سبب تبع خودش، یعنی پس اولا فعل ملائم با تبعشه، این قدرت الجائی من قبل نفسه. خب وقتی خب اینجا ذهن شما که ذهن بکری توی مسائل فلسفی نیست و در اصول با یه سری اطلاعات نیمه عقلی آشنا شدیده، باید اینجا سری دقت کنید. وقتی میگیم فعل از ملائمه با تبعشه، این ملائمه است در اصول، معنای ملائمه است در درون خودش به دلالت التزامی دارد برای شما که این اولا قدرت، اولا عالم است به فعلش، ثانیاً فعلشو علاقمنده و و و این جور معانی. اینا غلطه، اینا از جهت فلسفی فعلا محل بحث ما همین دارم میگم. لذا پس ملائمت با طبع که تعبیر میکنم به خاطر انس این کلمه در علم حضور با سری لوازم، شما رو به سمت اون لوازم فعلا اینجا فلسفه است، حواستون رو بدید. اون مال فاعل بالقصد بوده فعلا، هی هم اونجا تاکید که این فاعل فاعل بالقصد است، بالقصد است، نبرتون به اون وقت کلمه ملائمت با طبع میاد تو اصطلاح، مواظب باشید. بالاخره اصطلاح دیگه، مخاطب اشتراک لفظی پیش نیاد برای ما. بله بله. خب حالا پس ملائم با طبع است. حالا این با قسم مقابل که من بگم، باز این کلمه ملائمت با طبع بیشتر آشکار میشه. ملائم با طبع است یعنی این فعل بروزان اون طبیعت این شیء است. خب دیگه چی؟ فاعل عالم به فعل خودش نیست، اصلا فاعل فاعل علمی نیست. مثال بزنیم، بذار قسم مقابل هم بگم، برای دوتا مثال بزنم که واضح تر بشه. قسم دوم همینه، فاعل هم عالم نیست، فاعل بالقصد، فاعل عالم نیست، فاعل تشخیص نمیده، فاعل زیشعور نیست، مثل همین قسم دو قسم. اما در فاعل بالقصد فعلا ملائمه با طبع نیست، با عامل بیرونی فعل ایجاد میشه. اگر نبود اون عالم عامل بیرونی، این طبیعت هم این فعل از او سر نمیزد. مثال برای این قسم بزنید، مثال برای این قسم بزنید. قدیم در مباحث طبیعی قدیم میگفتن که مثل سنگی که کسی پرتاب میکنه. اینجا اگر قدرت دست تو که به سنگ وارد میشه نبود، این سنگ طبیعتش اقتضای حرکت در هوا نداشت. خب حالا از با توجه به این مثال برگردیم قسم قبل، مثال بزنیم براش. قلب میتپه، قلب میتپه، تپش قلب مواد قندی و مواد غذایی گیاه در آوندهاش در حال حرکت هم. طبیعت این آوندها این چنینه، طبیعت قلب تپشه. شما قلب تو بدن انسان در به تمام محیط نگه دار، محیطی که باید باشه میتپه. پس معلوم میشه مسئله چرا گفتن از بدن انسان در بیا، چون وقتی تا تو بدن انسانه، لعل نفس تو مرحله تجرد، مرحله مادیات قدرت از بحثا پیش بیاد علیکی علیکی. حالا میخواب فعلا سوال رو با موضوع کنیم ماجرا، باید بدن دوم مارمولک هم مارمولک میبره هنوز در حال حرکته. دوم مارمولک، شما میخوام از ناحیه نفس بوده، میخوام از ناحیه نفس حیوانی اینا خارج بشید. مثال آوند زدن برای این بود. خب فاعل به طبع پس علم ندارد، ملائمه با طبع است، فاعل به قصر علم ندارد، فعلا غیر ملائمه. البته مثال سنگ بعد انشاءالله شما در فیزیک جدید خوندید، اگر خوندید فیزیک، اونجا محال است که علت حرکت سنگ عامله خارج، قدرت عامله خارجی باشه. چرا؟ اگه خاطرتون باشه مسئله موازنه ماده و انرژی و اینکه هر ماده‌ای انرژی بالقوه است و انرژی پتانسیلیه، حقیقتش انرژی پتانسیلیه، نه اینکه دارای انرژی پتانسیل هست. لذا وقتی که دست بر سنگ ایجاد نیروی رانش میکنه، این نیرو مقداری از انرژی پتانسیلی موجود در درون ماده سنگ رو تبدیل میکنه به انرژی حرکتی و جنبشی، و تا موقعی که این انرژی حرکتی و جنبشی در مقابل یه سری عوامل خارجی مثل نیروی اتکاک و هوا و شی قرار نگیره، این سنگ در حال حرکت هست. که بعدا تمسک میکردن به اون، حتی بوعلی هم اینو فهمیدی که اگر یه سنگی رو در هوا پرتاب کنید و در خلاء باشه، این سنگ تا بی نهایت ادامه مسیر میدهد. بوعلی هم این مطلب رو به این شکل فهمیده بود که محاله که علت در واقع عامله طبیعت نباشه، لذا قدرت نیست، طبیعته. لکن این طبیعت به خاطر اون نیروی عاملی خارجی قصرن درش این حرکت به وجود اومده، اختطاع اولی خودش نبوده، ایستادنش هم بالقصره، بعدش دیگه اون طبیعت ثانوی میشه، حالا این دفعه ایستادن
میشه.
بله دیگه، با این دقت تو مثال، لکن ملاک کلی همونه.
ملاک کلی قصد این نیست که عاملش خارجی باشه
جانم،
ملاک کلی قصد این نیست که عامل خارجی به چیزی رو
چرا؟ اما حالا بعد از او شما همینطوری که ادامه بخوای بدی، چون اینا چند حرکته، چند اتفاقه، هر اتفاقی رو و عاملش رو بخوای تحلیل کنی جدا، ملاک ها پیاده میشه به صورت مستقل در مورد او پیاده میشه. خب این تمام شد. از اینجا این دو مصداق مادی بودن، مادی محض بودن، و هادا عدل و دلیل. انشاءالله بعدا میبینید در نظام فلسفی ما ماده زی شعور و زی ادراک نیست، چون ادراک و علم با تجرد باید همراه بشه. این دو قسم فاعل مادی بودن و در متن عالم ماده بود. خب قسم سوم و قسم بله قسم سوم بینه تو بس قسم قسم بعد قسم سوم فاعل بالجبر، قسم پنجم فاعل بالقصد. من این دوتا رو کنار هم میذارم. فاعل بالقصد که تو اصول خوندیم دیگه، یک علم داره، فاعل علمی در مقابل دو قسم قصد، فاعل علمی است که علم داره، اراده میکند فعلش را، لکن تا علم تصور تصدیق شوق اینها ایجاد نشه، اراده از او صادر نمیشه. در واقع به قول آقای مظفر تو اصول فقه مقدمه واجب، هر کدوم از این مبادی یک نه علیت و در واقع ضرورتی برای طرف برای پله بعد میسازن، به طوری که اگه این پله قبل نباشه به پله بعد، نفس انسان به پله بعد نمیرسه. خب تو اون موقع یادتون باشه ما تعبیر میکردیم که ببینیم آیا اینها علتن یا نفس علته، هر کدوم از این مراحل علتن یا نفس علته. تا مرحله قبل نباشن مرحله بعدی به وجود نخواهد آمدی، قطعی درسته. آره اون موقع تو مسجد مدرسه درس میدادیم که اینا رو میگفتیم. اما اگر حالا نفس یا اینها بالاخره بین باید اینها در نفس ایجاد بشن تا نفس بتونه اون فعلتش سر بزنه، علم دارد، اراده دارد، یه سری مقدمات هم در این بین وجود داره. فاعل بالجبر اصول فلاسفه گفتن انسان فاعل بالجبر، باز فاعل علمیه لکن علم دارد، لکن فعل به اراده او نیست، مثل انسانی که مجبوره به فعله، انسانی که بعدا مرحوم علامه طباطبایی تحشیه کردن این مطلب را که این مطلب را ما قبول نداریم. این در واقع باز نمیشه که بگی اراده نداره، جبر میاد، اما این جبر عامل خارجیه، او رو وادار میکنه که به سمت این اراده پیش بره. حالا تو نهایه انشاءالله مفصل این را میگن. خب اینم تمام شد. حالا بریم سراغ مسئله بعدی. سه قسم دیگه فاعل ما داریم: فاعل به رضا، فاعل به عنایه و فاعل به تجلی. دوستان عزیز عنایت کنید، این سه قسم فاعل، مبدأ تولید این سه قسم مسئله واجب تبارک است موجوده. مبدع تولید این سه قسم مسئله واجب بوده. جناب آقا حالا در سیر تاریخی فلسفه این سه قسم به وجود آمدن. قسم اول از جهت تاریخی نظریه فاعل بلعنایه بوده. من آدرس دادم از برمو مطهری، نمیدونم هم کسی دید یا نه، از دروس شفا گفتم آقای مطهری اونجا گفته، قشنگ هم توضیح داده بعضی از مطالب رو، این مطلب رو آقای مطهری اونجا بالخصوص توضیح داده، حالا یه تولیداتی هم دارم الان عرض میکنم، نظر مختار هم حرفای مطهری. فعلا فاعل بلعنایه، نظریه فاعل بلعنایه نظریه مشا برای مسئله علم واجب بوده. خب حالا ببینید اول فاعل بلعنایه معنا چطور معنا میکنه. اینا میگن فاعل بلعنایه فاعلی است که علم دارد، اراده داره. چی شد؟ علم داره، اراده داره. خب لکن علمش علت تامه حصول اراده است. علمش علت تامه حصول اراده است، دیگه نیاز به واسطه نداره. مثلا میگن انسانی که بر بلندی داره حرکت، مثلا بر یه تنابی، برای یه لبه دیواری داره حرکت میکنه، درست آقا؟ علی قد شوابی داره تلفنی حرف میزنه الان بیر خسته هستی؟ آقا ببینیم جواب آقا ما پس گرفتیم بذاریم فاعل بلعنایه میگن مثل انسانی که مثلا برای یه بندی داره حرکت میکنه، برای یه لبه دیواری یا لبه بالای بلندی ایستاده، این انسان تصور این دیگه همون باعثی افسر بخاله، این انسان به محض اینکه تصور میکنه سقوط رو سقوط میکنه، تصور میکنه سقوط رو چپ میشه. این بود من گفتم به توهم پوست مزلیج میخوره، اون موقع تو اصول میگفتم این همین فاعل بلعنایه بود. اینطور خب این اجماله. حالا رفقای عزیز عنایت کنید، فاعل بلعنایه به این معنا که خیلی هم همین قدرشو توضیح دادنه، این تمام حقیقت فاعل بلعنایه نیست. جناب بو علی رضوان الله تعالی علیه یه دقتی به خرج داده اینطور، درسته که فاعل بلعنایه و فاعل بلقصدی که الان گفتیم اینها علم به فعل دارن، اما این علم قبل از به وجود آمدن فعله یا علمی هین به وجود آمدن فعله؟ وعلی گفته علم قبلشه، علم قبلشه. و خب اگه هین حصول فعل بود، هین به وجود آمدن فعل بود، بعدن سائر ملاکات علم هم درست میشد، بعد میشد بگیم یه علم حضوریه، یعنی حضور الفعل اندل فاعل حین علم بود دیگه، موجود بود. لکن این علم چون علم قبل از حصول فعله، لا یکون الا حصولی، تو علم حضوری چون خود حضور خود معلول نزد علت حضور شیء نزد عالم نمیشه شیء نباشه، اما علم حضوری باشه معنا نداره. لذا در فاعل بالقصد، در فاعل بالجبر که حالا ما بالجبر رو ما گفتیم این طوره، و در فاعل بالعنایه اضافه کنیم، علم است حصولی است سابق بر فعله. لکن فرق فاعل بالقصد و بالعنایه چیه؟ بلقص علاوه بر علم تا رسیدن به اراده مقدماتی وجود داره که اگر نیان اراده نمیاد، لکن در فاعل بالعنایه علم حصولی سابقه بر فعله، اما خود علم سبب حصول اراده است و واسطه ای در میان نیست. درست شد؟ تا اینجا معلوم شد. حالا بو علی علم واجب رو اینطوری تصویر کرده، گفته واجب واجب فاعل بالعنایه است. آقا فاعل چرا به علم داره؟ ما داریم میگه علم واجب، اما میگیم گفته واجب فاعل بالعنایه، چون اصلا فاعل بالعنایه جزء اقسام فاعل علمیه. وقتی گفت واجب فاعلیتش نسبت به معلول فاعل بالعنایه است، یکشه که علمش چگونه است. علمش چگونه است؟ گفته علمش ارتسامیه، حصولیه. تعبیر حصولی نداره، تعبیر ارتسامی داره. گفته علم ارتسامیه یعنی حصولیه، اما سابقه بر فعل با همین احکام. شیخ اشراق که آمد گفت که بو علی این اقدر رفتی دنبال من فلسفه مشا، اینم خاک بر سری ما که اومدیم برای واجب ذهن درست کردیم، علم حصولی درست کردیم، ذهن درست کردیم، با چقدر مصیبت. اینا که هیچی شد حله حالا حالا خب او حرف ماه همونشه همون حرف دارم تحریم زن. بچه خشرا خفت که آقا من میگم واجب علمش علم حضوریه، اراده دارد، علم دارد، علمش هم علم حضوریه. علم حضوری لا یکون الا بعد حصول الفعل، حصول شی، و قبل از حصول شی هنوز شی حاصل نشده، واجب یک علم اجمالی دارد به علیت خودش و به پدیده معلول خودش. علم اجمالی چگونه؟ الان آیه موسوی میداند که اگر بخواهد میتواند راه برود، یعنی میتونه مثلا بره تا کجا چی میدونه، میتونه مثلا چه کارهای اجمالا چه کارهای انجام بده در آتی در نیم ساعت دیگه، اما تا هنوز انجام نداده نمیداند به تفصیل او کار چجوریه نه صورت میگیره، چون میدونه من قدرت چه دارم، علت تامش هم هستم او کار، لیکن چجوریه چگونه خصوصیات فعلش براش معلوم نیست. این میشه علم اجمالی قبل الفعل. او میگه از علم حین الفعل میشه علم حضوری، چون شیخ اشراق چون معلول نزد علت خودش حاضره. اسم میشه گذاشتی فاعل بر رضا.
اجمالی حضوری
نه دیگه، اجمالی علم خود، علمش به نفسش، علمش به قدرتش، علمش به توانایی خودش، اونا حضوری هست پیش خودشه. آنچه که بد سر میزنه باز حضوریه، اما او قبل فعل دیگه اجمالیه، معنا به تفصیل معنا نداره، چون معلولی نیست تا نزد او حاضر باشه.
اجمال
لازمه شد خب حالا شیخ مثالی برای خب فلا صدرا، صدرا هم که اینجا قسم حضرت عباس خورده بود که حرفای محی الدین و عرفا رو اینجا تحقیق کنه و بیاد جلو، گفت این قصد فائل هم در نفس هست، هم اونی که شیخش هم اونی که بو علی داشت میگفت واجب اون نوع فائلیت داره، ما در نفس مثال زدیم برای هم این نوع که به رضاست هم در نفس مثال داره. بله دارد که بعض از عرفاء متعله ما دارن که نفس در اثر ممارست بر یه سری ریاضات و یه سری وظائف که باز خود اونا مشخص هست، سید بود میگفتم این مسیرشون اونا هم اعتقاد ندارن که قرار دادی و زوقی و هر کس دستش برسه و طرق الوصول و عدد ارفاسات، حرفایی که ما هم میزنیمش تو سخت و شلوغ پلوغش میکنیم ندارن، اونا میگن طبق یه سری جرائط اگر یه کسی انجام بده نفس در عدم ارتکاب معصیت به فاعل بالعنایه ترقی میکنه. یعنی چجوریه که الان قد تصور مصلحت گناه نکردن میکنه تصور مصلحت گناه کردن میکنه، بعد چون لذت و شوقش از گناه بیشتره به سمت گناه میره، بعد اگر مجاهده کنه و جلوی شوقش رو بگیره آهسته آهسته به سمت تقوا پیش میره و گناه نمیکنه. حالا یواش اول افعال بالقصد شروع میشه که البته این نشون میدهد که طریق واقعی ریاضت نفسانی تفکره نه عمل، چون نفس در همه اینها فاعل علمیه، در اثر تفکر جلوی اراده رو میتونه بگیره باشه. لذا کسانی که از باب عمل و عملگرایی وارد ریاضات نفسانی و تهذیب نفس میشه 30 سال طول میکشه، حرکتشون مثل حلزونه آهسته آهسته. اما اونایی که از باب تفکر وارد ریاضات نفس میشن میبینی 3 4 ساله رهی میرن که اونها تو 30 سال و 40 سال میتونستن طی کنن. میشه قلیل عمل از عالم به کثیر از عملی مثل ستاره های آسمان، در برای جاهل اثر اون قلیل عمل عالم بیشتره، روایت داره دیگه. این تفکر ساعتنه. حالا اینا میگن که نفس میتونه در اثر یه سری شرایط به فاعل بالعنایه ترقی کنه، یعنی دیگه اصلا مسئله شوق و اینا مطرح نیست، همین که علم پیدا میکنه که این گناهه خود به خود اراده میاد انجام نمیشه، کف نفس میکنه اتوماتیک، دیگه اصلا مسئله شوق و اینها مطرح نیست، اونو دارن. خب فاعل بر رضا هم مولا صدرا گفت که در نفس هم وجود داره. شیخ اشراق خواست فاعلیت واجب رو بگه در نفس هم هست. نفس دقت کنید، اینو خواهش میکنم دقت کنید، نفس وقتی میخواد صور علمیه رو در خودش ایجاد کنه که هی تو فلسفه میگفتیم، اول فلسفه میگفتیم ما منفعلیم، بود در واقع ما منفعل نیستیم، ما در ایجاد صور فاعل بر رضاییم. اما چون ضوابط فاعل بالقصد در ایجاد صور پیاده نمیشه و ذهن عادی و ضعیف بشر فاعلیت نفس رو فقط فاعلیت که هی من تو اصول میگفتم شما اتوماتیک با فاعل بالقصد کار میکنی، میگه که میگه پیدایش صور جبریه، صور دست من نیست، در حالی که پیدایش صور از نوع فاعل به رضا هست. خودت
مجبوری بعد معنا میکنی،
چون
مجبوری.
پس فاعل به رضا رو ما باید بشناسیم، حینی که فاعل به رضا رو بشناسیم نفس خود در خودش قدرت خلاقیت صور میبینه، تحت یه سری شرایط خلق صورت میکنه، اینم اختیار توشه، اینم اراده توشه. لذا نفس میتواند، باز همینجا عرفان عملی میاد میگه نفس میتواند در اثر یه سری وظائف مشخص و دلیل آمیز و برهانی و بدون ذوق و مثلا حالا قرارداد و نسبیت، نفس این وظائف را هر کس انجام بدهد قدرت پیدا میکند که چشش باز باشه و خلق صورت نکنه، گوشش هم باز باشه اما خلق صوت و خلق صورت و خلق مفهوم نکنه. بله چشم باز هم هیچ نمیگه. بله بابا سید احمد میگفت من این بچه ها رو ساکت میکردم، میگفتم آقا خوابه، امام رضوان الله تعالی، آقا تو اتاق داد زد سید احمد بچه ها رو کار نداشته باش، من نخوام بشنوم نمیشنوم ولشون کن. به اون موقع هم نفهمیدیم چی میگه، فکر اصلا داره میگه که اصلا ولشون کن، خود این آجه تو اون شرایط آدم قرار بگه که تو میگه ولشون کن، من نخوام بشنم نمیشنم ولشون کن، میخوام بخوابم ساکت، خیلی سری آدم غافل میشه از اصل ماجرا. بله مرحوم تهرانی میگه دیگه، میگه مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالی علیه، ما بالا یه جا اتاقی داشت، میگفت که من اینجا راحت ترم و تنهاست و دنجه و خلوته، و بعدا یه موقعی من با خانوادم رفتم کربلا، بهم گفت که این کلید اتاق دست ایشون، مثلا عبادتی میخواست انجام بده خلوت باشه جایی کسی نبینه، میرفت اونجا دون گوی کلید، مثلا شما با خانواده اومدید اونجا راحتی. بعد من رفتم اونجا، انقدر سر و صدا بود، انقدر توی کوچه آخر بنبست بود، همه بچه‌ها میریختن و بازی و شلوغ تو خیابون، سرسام گرفتیم اومدیم پایین گفتم آقا بس بریم مسافرخونه بگیریم بهتر مونه، گفت من همیشه اینجا هیچ صدایی نمیشه من اینطور. بله پس نفس اینا برهانیه، حالا نمیخوام رو مصاف پیادش کنم، از جزئی لا یکونو کاتم اولا مبتسه، با هر کس بابر تجربه کنه یه اهل الله پیدا کنه بینه ایطوری از یا نه، لیکن کلیتش مطلب برهانیه، خیلی هم آسونه رسیدن به این حالت، هم زیاد سخت هم نیست، خیلی یه عملی میخواد و یه مقداری ممارست و مداومت بر عمل نفس به اینجا میرسه به راحتی هر چه تمام
شد.
شاهدش اینه که نفس یا در اثر ترس شما چون آدمای شیطونی بودید ترس رو تجربه نکردید. وقتی کار خیلی خطرناک آدم انجام بده میترسه، در حین ترس غافل میشه از اطرافش، فکر میکنه الان داره یکی میاد منو بگیره، چی غافل میشه، خیلی از اطرافش غافل میشه.
اون وقت
توجه نفسش بگیر نیم پس نفس اصل این که میتواند با چشمش باز باشد و نبیند، گوشش سالم باشه و نشنوه رو پس یه جاهایی به صورت قهری داره. حالا این رو میشه اختیاری کرد، یعنی توسعهش داد، یعنی تثبیتش کرد. پس اناعت کرد آقا. خب آقای مطهری اونجا خیلی مطلب زیبایی داره که حضرت آقای بوعلی، من رو انشاءالله در بحث‌های علم واجب براتون مفصل توضیح میدم، که نظریه بوعلی، نظریه بوعلی از نظریه شیخ اشراق اصلا نیست. اینجور که الان من توضیح دادم بوعلی مثلا انگار هیچی حواسش نبوده. نظریه من فقط یه تیکر دارم میگم که تو عبارت هست، میخوام قسمت عبارت درست بشه. به نظر میاد که آقای مطهری میگه اینطور نیست که بوعلی ضعیف عمل کرده، اصلا نیست. بله بوعلی نتوانست از علم واجب رو علم حضوری درست کنه، این تیکر رو اشتباه کرد. اما تو نظریه بوعلی نفیه علم حضوری واجب حین وجود الفعل نیست. اینطور نیست که بوعلی گفته حتی اگر فعلم هستش علم واجب علم حضوری نیست، یه حرف نزده بوعلی. خب پس چی؟ بوعلی به یه معنی جلوتر از شیخ اشراقه، به یک معنی بوعلی حضور رو فهمیده، لذا حین الفعل علم حضوری واجب به فعلش را مطرح کرده. عبارت هم یار آقای مطهری، بعد آقای مطهری میگه پس بوعلی چه کار کرده؟ بوعلی دو تا نکته فهمیده. نکته اول انسان با تمام خنگی و خلی و بدبختیش علم به فعلش قبل از حصول فعل و قبل از ایجاد فعل داره، واجب با تمام بزرگیش علم به فعلش قبل از حصول فعل نداره. خود نقصه برای واجب. بوعلی یه دغدغه داشته، سید بزرگ دقت میکنی، یه دغدغه داشته که علم به فعل واجب برای واجب قبل از فعلش محقق بشه. پس انسان یه علمو داره، واجب نداره، این دغدغه بوده. حالا نظریه غلط باشه، خب علم پیشرفت میکنه تا برسه به جای خوب. اینقدر حرف باید بیاد زده بشه و رد بشه؟ علم بشریه تا به نتیجه نهایی برسه، تا نفس قدرت پیدا کنه اگر در روایات چیزی وجود داره تو این صحنه و تو این عرصه بگیره، اکتساب کنه، سیگنالاشو دریافت کنه، اینقدر باید فکر کنه، اینقدر باید نظریه بگه و رد بشه تا مهیا بشه که بتونه از مبدا اون نظریه صحیح رو پیدا بکنه و بگیره. یه نکته. نکته دوم، آقای شیخ اشراق تو خودت نسبت به عالم ماده میخوای علم واجب چی رو حل کنی؟ اصلا فرض کن حضوری، ماده همه الان حاضر، ماده همه الان موجود، خلق شد، علم به ماده چجوریه؟ ماده مشکلش قابلیه، مشکلش فاعلی؟ چند بار من رو گفتم شیخ اشراق یه نظریه ای تو علم واجب، تو علم به ماده داره، یعنی تو اصل علم که بعد رو علم به ماده و علم واجب به ماده اثر گذاره، یه نظریه ای داره. اون نظریه شیخ اشراق علم واجب به ماده رو حضوری میکنه، اما علم ما رو به ماده حضوری نمیکنه. باز لکن بوعلی نمیخواد جدل کنه، اون نظریه رو قبول، و آقای طباطبایی و ملا سعدان هم نشون دادن حق با بوعلیه نه با شیخ اشراق. یعنی آخرش اشکال علم به ماده باقی میمونه، بوعلی خواسته اینم حل کنه. پس نظریه بوعلی دو تا مطلب را که لاین حل بودن حل کرده. تمام شد. این مقدار عبارت بخونم. العلت الفاعلیه. آقا یادم هم رفت بگم، ما در واقع اقسام علل اربعه وجود داشته، فاعلی و قائی و مادی و سوری. ما در مورد مادی و سوری مقداری در مباحث جنس و فصل صحبت کردیم، دوباره در مباحث حرکت هم صحبت خواهیم کرد. یه اشارت و مایی هم اینجا میکنیم. عمده از احکام علت هیچ بحث کردیم، علت فاعلی و علت غایی. الان احکام علت فاعلی میخونیم، فصل بعدم بعدترش احکام علت غایی میخونیم، یعنی چینش بر اساس علله، علل اربع. العلت الفاعلیه و هی التي تفیض وجود المعلول و تفعل معلول را، معلول را ایجاد میکنه، معلول فعل اوست و تفعل معلول را. قشنگ عبارت. الا اقسام من اقسامی داره و قد ذکروا فی وجه ضبطها. آقایون پس تقسیم ثنایی برای بیان وجه الضبط در کتاب نهایی ارتادای تفصیل میکنه، استقرایی است و قد ذکروا فی وجه. حالا کلمه استقرام نه، خود کلمه قد ذکر و فی وجه ضبط نشون میده که این فقط وجه الضبط. ان الفاعل اما ان یکون للفاعل علم به فعله اولا و ثانی، ثانی یعنی چی؟ علم به فعل ندارد. دو قسم اول، اما ان لا یلا، اما ان یلا ان فعله تبع و هو الفاعل به تبع، او لا یلا ان فعله تبع و هو الفاعل بالقصد و الاول و هو الذی له علم به فعله. خب علم به فعل ندارد، یا به اراده اش نیست یا به اراده اش است. ان لم يكن فعله به اراده فهو الفاعل بالجه، و ان كان فعله به ارادته، دوباره خودش دو قسم دارد. ان يكون علمه به فعله فی مرتبه فعله. آقای من توضیح که از آقای بوتایی بردم برای این بود که نشون بدم آقای طباطبایی چرا فاعل بالقصر رو بعد فاعل بالرضا ذکر کرده، در حالی که فاعل بالرضا به یه معنا جلوتر بود تو توضیحی که من گفتم. فاعل بالقصر داره وجه قوت فاعل بالقصر رو که فاعل بالقصر رو نزدیک میکنه به فاعل بالعنایه، مسئله علم سابقه بر فعل قرار میده. رضا فاعل بالقصر رو جلو بعد فاعل بالرضا میاره در رتبه. اما ان یکون علمه علم الفاعل به فعله فی مرتبت فعله، یعنی هینی که فعل ایجاد شد علم ایجاد میشه که قهرن علم علمه حضوری باشه، بل عین و فعلی، اصلا فعل خودش علم است چون علم حضوری حضور و شیء و هو الفاعل بالرضا. و اما ان يكون علمه علم الفاعل بفعله قبل فعله و حين اذا، اما ان يكون علم الفاعل مقرونا بدائم زائد، چیزهای اضافه ای باید به علم اضافه بشه و تا اراده تولید بشه و هو الفاعل بالقصد. و اما ان لا يكون علمه مقرونا بدائم زائد، نیازی به اضافه ندارن، همون علم سبب حصول اراده میشه. بلی اکمون نفس العلم فعلیه، خود علم اثر میکند منشأ لصدور المعلول، یعنی لصدور الاراده و المعلول به ترتیب دیگه. و این ازه، حالا من یه تیکر برای شما فعلا یه قسم فاعل رو توضیح ندادم، گذاشتم برای فردا بگم. اما ان یکون علم الفاعل زائدا علی ذات و هو الفاعل بالعنایه، او غیر زائدا علی ذات و هو الفاعل بالتجلی. در واقع تجلی هم گفت دیگه، فاعل بالتجلی علمش سبب حصول معلوله، هیچ اضافه ای نداره، علمش هم عین ذاتشه، علمش زائد بر ذاتش نیست، یعنی علم حصولی صوری که زائد بر ذات فاعله نیست. صدر خواسته بگه این قصد تولید صدر خواسته بگه فاعله که واجد نسبت به حالت این شکلیه،
اینم تو نفسه؟
بس صدر هم که اینم تو نفسه.
شما قبول
ندارید؟ من
قبول ندارم. الان گفتید فاعل بالرضا همونی
که اونا میگن فاعل بالتجلی،
کی میگه
فاعل بالتجلی؟ همین نسبت به صور کنت انسانیه. نه، فاعل بالرضا نسبت به صور، فاعل بالتجلی جای دیگه ایه. فاعل بالتجلی من و شما تجربهش نکردیم.
خب
مگه
اینا نمیگن فاعل انسان
صورش فاعل بالتجلی؟ یادتون بیاد عبارت محی الدین صدر آورد اول وجود، اول وجود ذهنی، ال انسان یخلق به همتی ما شاء فی عالم خیاله و العارف یخلق به همته ما شاء فی عالم کون، اون میشه فاعل به تجلی.
این بسیار
شده غیر بزرگ؟ نه، حالا بزن الان میرسم عزیزم، حالا بزن میرسم قربونت بشم. ول فاعل فی ما تقدم، یه قسم دیگه هم فاعل بعدن گفتن، این قسم مقابل اقسام نیست، همه رو تحت پوشش قرار میده. اذا نصب الی فعلهی، فاعلی که به فعلش نسبت داده می شود، من جهت انه ان الفاعل و فعله، فاعل و فعلش هر دو فعل لفاعل آخر، یه فاعل فوقانی داریم، این فاعل و فعلش هر دو معلوله علت فوقانی هست، کان فاعلا به تسخیر، به تسخیر ای مسخر، مصدر بنی علی المفعول بگیریدش، یعنی اینا مسخر اون فاعل فوقانی هست که فلاسفه میگن کل عالم خلقت مسخر واجبه، لذا همه معلوله واجبه. فا فعل الفاعل اقسام ثمانيه احدها الفاعل بالتاب فاعل بالتاب دوباره پیاده کنید هو الذي لا علم له بفعل علم بفعلش ندارد مع كون الفعل ملائما لتبع اما فعل با همراهی تبع است كنفس في مرتبه القوى البدنيه الطبيعيه تفعل النفس افعال النفس بالتاب آقا این همه مثال ها را ارتباط به نفس میزنه همه اقسام فاعل رو به نفس مثال میزنه که دیگه خلاصه کرده باشه کل حرفای ملا صدرا و همه آقایون رو تا بعدا برای حرفای خودشون برسه الفاعل بالقصد وهو الذي لا علم له بفعل علم بفعلش ندارد ولا فعله ملائم لتبع فعلش هم ملائم تبعش نیست نیست که نفس مرتبط القوا اما عندل مرض فإن الافعال تنحرف الافعال تنحرف تنحرف الافعال از باب از باب انفعال خون درسته تنحرف الافعال فيه في المرضه عن مجرى الصحه لعوامل قاصره بخاطر ویروسی که وارد بدن شده مثلا الفاعل بالجر وهو ما له علم بفعله وليس الفعل بارادته علم فعلش است اما به اراده اش نیست کل انسان یکره علی فعل ما لا یرید انسان اکرام شد بر فعلی که اراده نکرده از او را خب حالا ایتاتو اینجا نظر خاص داره الفاعل بالرضا ببینید به رضا را جلوتر از بلقصد میاره هو الذی له اراده و علمه التفصیلی بالفعل عین الفعل اراده دارد و علم تفصیلی او به فعلش عین خود فعل است و لیس للفاعل قبل الفعل الا علم اجمالی بالفعل که این علم اجمالی علم حضوریه چرا؟ به علمی به ذاته به تبع علمی به ذاته علم به خودش دارد علم به قدرتش داره علم به علیتش داره میدونه علت میتونه باشه همین چل انسان یفعل الصور الخیالیه انسانی که صور خیالیه را ایجاد میکنه و علمه تفصیلی علم انسان تفصیلی به صور عین الصور و للانسان قبل این صور علم اجمالی به صور به علمی به ذاته میگه من میتونم صوری خلق کنم که شما باز کنم صورت میاد به ذهنم و کفا و کفائلیت الواجب للاشیاء عند الاشراقیین من فاصله داده کفائلیت الواجبه للاشیاء عند الاشراقیین الخامس الفاعل بالقصد وهو الذي فاعل بالقصد له اراده وعلم بفعله فاعل بالقصد اراده دارد علم بفعلش دارد قبل الفعل اون بداع زائد شوق میخواد و چه و چه کل انسان فی افعاله اختیاریه و کل واجب عند الاخوند و قوم من الاصولیین بسیاری از اصولیین خداوند را از این قسم فاعلیت میبینه بله یک استادی داشتیم درس خارج میگو خدا اگه بخواد خلق نمی کنه بهش میگفتیم نمیشه موقع ما جوان بودیم بچه بودیم سرینمون نمیرسید عقلمون هم نمیرسید با اینا باید جدل بکنیم فلسفه بلد نیستن مجتهد مسلم فور در فقاهت در ملاک استنباط در دستگاه استنباط قوی لکن از جهت اصلی شناسی و واجب شناختی و اینا نه ضعیف بعد ما دفاع میکردیم آقا اگر اینطور بشه نمیشه باید اصلا امکان جدا شدن نداره این ضرورت علمی معروف و علت تامه است اگه علت تامه نباشه یه حرف درسته و اگه علت تامه نباشه همه چی خراب میشه علت تامه باشه نمیشه معلول نباشه حالا میگم جدلش چجوری بعدا میگفت نه کفر میگید شما کافر شدی شما دارید خدا رو مجبور میکنید تو خودت اگر نخوای خوشت نیاد انجام نمیدی خدا خوشش نیاد بخواد انجام بده میگه اصلا خوشش بیاد نیاد در مورد خدا معنا نداره گو همینه مجبورش کردید یه کفریات فلاسفه هست
همون یاد به اختیار رو میگه اگه بخواد انجام بده
چون فاعل را فاعل بالقصد میبینن اختیار را از جنس اختیار فاعل بالقصد میبینن که شو خوشش نمیاد انجام نمیده آخون اینجا گیر کرد دیگه اون آخون گفت صور خیالیه ما جبری هم صور خیالیه و چون نفس اختیاریتش به علم و شوق و ارادشه اما در خود علم و شوق و اراده دیگه مجبوره چون اینا رو که نمیتونه اختیاری جلب کنه فعل به رضا رو نفهمیده بود گفت پس مجبوره حالا که ینتهل تنتهل مبادی الال خارج عن الاختیار پس ما در واقع مجبور جد قلقلمش هم همینه هیچ الفاعل بالعنایه و هو الذی للفاعل بالارا ها مشتبه باید بره بگید آقا برید بر فرض مثلا در محمد حواسم نبود ببخشید یادم می آوردید مثلا در محمد.